وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله حبيبه وسفيره وصفيه ونجيه وعلى آله أمناء الله في أرضه وحججه على عباده والداعين إلى سبيله ولا سيما المنتقم من أعدائه بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت حضرت ختمی مرتبت و عظمت مرتبت و منزلت اون حضرت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. آیات چندی از قرآن کریم در وصف حضرت خاتم الانبیا که درود خدا بر او و اهل بیتش باد نازل شده است. می دانیم که حضرت نبی قریشی هاشمی حبیب خداست و ذات مقدس احدیت محبتی ذاتی به صادر اول، به عقل کل، به ختم رسول دارد که مگو و مپرس. لا حبیب الا هو و اهله، گویا خدا حبیبی به جز ختم الانبیا و آل او و اهل او نداشته و ندارد. اگر عنایت بفرمایید منت بر بنده بگذارید، تشبیه دیدین جلوتر تا دوستانی که میان مجبور نباشن جمعیت رو بشکافن. پس البته طبیعی است و منطقی است که در قرآن که کتاب جامع است و کامل است و همه حقایق در او نهان و عیان ذکر شده است، به طور طبیعی و منطقی باید اوصاف خصال حمیده حضرت ختم الانبیا هم ذکر شده باشد و حضرت حق نکاتی رو فرموده باشد که این چنین هست. مکرر در طی این سالها در این ایام آیاتی رو عرض کرده ایم، ترجمان یا تفسیرش رو، از جمله آیاتی که همه می دانیم و به یک معنا در ذهن و در خاطر داریم که در مورد خاتم الانبیا و توصیف شأن عظیم اون حضرت نازل شده است، همین کریمه شریفه است که شما هم به حافظه سپرده است که خطاب به رسول خدا پیامبر ما خدای متعال می‌فرماید انک لعلا خلق عظیم، تو یا رسول الله بر یک خلق و خوی بسیار بزرگ منشانه ای قرار دارید. چون این وصفی نسبت به احدی در قرآن کریم نیامده است و این نشان دهنده جایگاه بحث اخلاق و اهمیت اخلاق در معارف دینی ماست. سوگمندانه باید گفت که امروز اخلاق روز به روز در جامعه و جامعه مسلمانان و حتی جامعه شیعی آفتابش رو به افول می رود و هر روز کم رنگ تر می شود و رنگ خود رو می بازد و فرسایش پیدا کرده است. ما باید بپذیریم که متاسفانه در طی این چند دهه اخیر به شدت خود، خانواده و جامعهمون از اخلاق نبوی فاصله گرفته ایم و هر روز به یک سرعت حیرت انگیز و سرعتی سقوطی داریم دور میشیم از اخلاقی که دین و آیین ما میپسندد. با این که مسلمانیم و همه این حدیث رو هم حفظ داریم که پیامبر اکرم در روز نخست فرموده است بو استل و اتمم مکارم الاخلاق، اصلا هدف من از بعثت هم همین است، مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را در بین آدمیان به تمامت برسانم. عرض کرده بودیم قبلا که چرا نفرمود که مبعوث شدم که اخلاق رو در بین بشر به وجود بیاورم، فرمود آمدم تا تمام کنم، به خاطر اینکه اخلاق نکو گویا در فطرت آدمیان هست. فالهمها فجورها و تقواها، فطرت آدمی جوری آفریده شده که ظلم را قبیح میداند و عدل را نیک میشمارد، احسان را و مهربانی را و صداقت را حتی کافران خوب می انگارند. کسی که به دین و آیینی هم معتقد نیست، وقتی که در پای دل او بنشینید، او هم اگر رفتار نیک و گفتار نیک و پندار نیک دید، لاجرم تمجید می کند. لذا هیچ کسی در دنیا نیامده که بگه من آمدم ظلم کنم. هیچ کسی در دنیا نمیاد بگه ظلم خوبه. ظالمترین ظالمان هم ادعای عدالت دارند. ظالمترین و آلوده ترین مردمان هم می دانند و می گویند که پاک بودن هنر است، پاک ماندن هنری بالاتر. هیچ کسی نمیاد بگه من آلودم و آلودگی خوبه و فحشا و پلیدی و دزدی و سرقت و ظلم و جنایت خوب. جانیان هم میگوین ما خدمت میکنیم. جانی ترین جانیان در تاریخ بشر هم میگفتن ما به خاطر خدمت به بشر داریم جنایت میکنیم. امریکایی ها وقتی بمب اتم رو انداختن گفتن درسته ما 100,000 نفر رو کشتیم در هیروشیما و ناگازاکی، اما با یک دونه بمب دیگه جنگ رو تکلیفش رو مشخص کردیم، جلوی این جنگ بی امان رو گرفتیم، لذا خدمت کردیم بشریت. جنگ ادامه داشت و همینجور کشتار میلیونی ادامه پیدا میکرد در جنگ جهانی دوم. ما 100,000 نفر رو یهو کشتیم، این باعث شد که مردم وحشت کنن و جنگ تمام شد. پس ما خدمت کردیم، 100,000 نفر آدم رو به خاک و خون کشیده، زن و بچه و کودک و بزرگ و همه مردمی که در یک شهر قنوده و آسوده بودن، همه رو نابود کرده به وحشتناکترین صورت. میگه من خدمت کردم و کلون یدعی وصلن به لیلا. بنابراین پیامبر نفرمود که من آمدم اخلاق رو به وجود بیاورم، فرمود که آمدم تمام کنم و مکارم اخلاق را. مکارم اخلاق یعنی چی؟ یعنی تمام گزاره‌های اخلاقی و خصلت‌های نکو را در بین افراد بشر به اوج برسانم. اما متاسفانه چنین نشد، نه خود پیغمبر رو گذاشتن، نه در زمان خود، نه به محض اینکه چشم پیغمبر اکرم بسته شد، با نزدیکترین نزدیکان او جنایاتی کردند که نامسلمانان هم همچین جنایاتی نمی کردن. متاسفانه نگذاشتن هدف پیغمبر به کامل و به تمام به فرجامی برسد و به انجام برسد. به همین جهت وجود مهدویت لازم است، چون اگر ما وجود امام عصر مهدی رو از اسلام بگیریم، اسلام می شود یک دین دروغین پر ادعا. به همین جهت پیامبر اکرم فرمود من کذب بالمهدی فقط انکرنی، هر کسی مهدی رو انکار بکند و تکذیب بکند بگید مهدی نیست، من رو تکذیب کرده، چون مهدی است که تمام وعده های من را محقق خواهد کرد. قرآن آمده بود تا در بین افراد بشر بهاری ایجاد کند از اخلاق، از انسانیت و مدینه فاضله ایجاد کند. همین قرآن رو وسیله جنایت کردند، اسم اسلام رو وسیله جنایت کردند، به اسم اسلام غارت کردند، خلفا و بنی امیه، بعد از بنی امیه به اسم حق آل پیغمبر، به اسم دفاع از مظلوم و امام حسین، بنی العباس به نام دین جنایت کردند و خونها ریختند و غارتها کردند و کردند آنچه کردند. همه وعده های پیغمبر پا در هوا ماند تا زمانی که باش تا صبح دولتش بدمد امام عصر برسند و اون وعده ها را محقق بفرمایند. لیظهره علی الدین کله. ولی یک مقدار زیادی از جواهرات مختلف دستورات اخلاقی و فرمایشاتی که ارشاد میکرد ما را به چگونه بهزیستن و آدم بودن و نیکو رفتار کردن از پیامبر اکرم رسید و از ائمه هدات مهدیین، از امیرالمؤمنین علی و اولاد علی، اینها به اوج رسید و مثل آبشاری از نور بر سر مردمان بارید. ولی متاسفانه ما اون سرمایه عظیمی که جامعه شیعه داشت، که جامعه شیعه سرفراز بود که پیرو علی و اولاد علی است و به رسم شاه مردان شیر یزدان حیدر دلدل سوار. رسمش مروت است، فتووت است، مردانگی است، جوانمردی است، یتیم نوازی است، کوچک نوازی است، احترام به بزرگان است، رحم بر کوچکان است، صله رحم است، احترام به والدین است، قناعت است، تواضع است، خشوع است، خضوع است، ادب است، حیا است و شرم است و آزر. متاسفانه اینها که اصل لب لباب دین ما بود داره کمرنگ میشه. جهات مختلفی داره این کمرنگ شدن که چرا اخلاق به این روز افتاده، چرا ما داریم دور میشیم از اخلاق، چرا ادب، چه ادب خانوادگی، چه ادب در مقابل بزرگتر، چه ادب در مقابل پدر و مادر، چه ادب در مقابل شاگرد، ادب در مقابل کوچکتر، چرا ادب روز به روز کم فروختر میشه؟ اینا جهات مختلفی داره. چرا حیا در جامعه کمتر میشه؟ چرا بی حیایی داره ترویج پیدا میکنه؟ ده ها عامل داره. عرض کردیم، دیشب اشاره ای کردیم، دشمنانمون پرفریبن و دوستانمون بی وفاین. دشمنان بنا گذاشتن که ریشه اخلاق و اعتقاد جوانان شیعه رو از بیخ و بن بزنند، با هر تزویری، با شیوع هر فسادی و هر فحشایی. دوستان هم توجهی ندارن، دوستان هم وفایی ندارن به اهل بیت، و مهمتر از همه و مهمتر از همه و مهمتر از همه مشکل لقمه های حرام است، که وقتی لقمه های حرام خورده شد جایی برای اصل دین نمیماند، چه برسد برای رسیدن به اخلاق و انسانیت و مروت و رحم. وقتی کسی لقمه حرام خورد دلش سنگ خواهد شد، سنگ دل خواهد شد، قساوت قلب پیدا خواهد کرد. وقتی کسی قساوت قلب پیدا خواهد کرد، پیدا کرد که رحم نداره، وقتی کسی قساوت قلب پیدا کرد که مروت نداره، انصاف نداره. کسی که حرام خوار است میکنه از او توقعی و توقع انصاف داشت؟ نه. یکی از مهمترین عواملی این که اخلاق به افول افتاده و روز به روز کمرنگ تر میشه، دقت بفرمایید، این است که ما از آخرت فراموش کرده ایم و کمتر به یاد آخرتیم. اهل بیت به ما فرمودن هر چیز را میخواهی فراموش کنی، فراموش کن، اشکالی نداره، طوری نمیشه. دو چیز رو فراموش نکن، یکی خدا را و دیگری مرگ را. و دقت بفرمایید، فرهنگ ماتریالیستی و اومانیستی غرب، غرب به طور کل یعنی جهان الحاد، از قضا میگوید همین دوتا رو فراموش کن. یکی اینکه خدا رو فراموش کن، دوم اینکه فردایی، به فکر فردا نباش. فرهنگ غرب یکسره به دنبال لهو یعنی سرگرمی است و دوست نداره کسی به یاد مرگ باشه، تا چه برسد به یاد روز رستاخیز و عرض می شود حسابی و کتابی. اگر کسی واقعا معتقد باشه که حساب کتابی در کار هست، نمیتونه جنایت کنه. اگر کسی معتقد باشه که قیامتی هست، خدایش رحمت کند، مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، جوانها باید بدانن ما همچنین آخوندهایی هم داشتیم و شاید الان یک گوشه کناری داشته باشیم. همش افراد بیدین لامذهب دوز مثل بنده و همسال بنده نبودن. فقط به اینها نگاه نکنید، افسوس باید بخوریم به حال این جوانان ما که هر کسی رو میبینن که ریشی و پشمی و شیخون رجلان بزرگوارون، میبینن که یا دزدن یا دزدی میکنن یا عرض میشود تأیید دزدان میکنن. چه عرض بکنم؟ خدا میدونه از خاطرات عجیب عمر بنده است. ما درس مرحوم آقای فلسفی مشرف میشدیم، درس خارج فقه و اصول. عزیزی بودن از شاگردان ایشون و از نزدیکان ایشون، از آقایان فضلا، که میدانید آقای فلسفی به شدت پرهیز داشتن از اینکه ادعای مرجعیت بکنند یا مسئله مرجعیت رو به گردن بگیرند. با اون همه فقاهت عظیمی که داشت و شأن عجیب علمی که داشت، بعد جالبه که حالا یه آقای آمده بود، شاید به ایشون گفته بود که آقا شما چه بخواید چه نخواید، من از شما تقلید میکنم و در نتیجه باید وجوهاتم رو به شما بدم. و خب وجوهاتشو به این آقا داده، به ایشون داده بود. ایشون هم عم فرموده بودن که یکی از رفقای درس خارج این وجوهات رو تقسیم میکرد بین فقرا از سادات و بین فضلا از نخبگان درس ایشون. یک روزی که بنده سر درس نشسته بودم، اون دوستمون که این پول رو، خیلی پول اندکی هم بود، توضیح میکرد بین فقرا سادات و اینها، تشریف آوردن کنار من نشستن. همینطور که آقا درس میدادن، من دیدم که چشمهای این دوست ما پر اشکه. سر درس، درس خارج، گفتم فلان این درس شما چشمات پر اشکه، چیه؟ ایشون به من گفت که فلانی واقعا این شیخ کیه و چقدر قیامت باور و خدا باوره. گفتم چطور؟ گفت شما میدانی که من مثلا تقسیمی آقا رو انجام میدم، مرحوم آقای فلسفی اونقدر انسان متواضع و عجیبی بود که من هم دیدم، شاید برخی از شما هم دیده بودید، که کارهای شخصی خودشون رو خودشون انجام میدادن. یعنی یه پیرمرد 80 ساله در اون سن با اون اوضاع، خود ایشون در خیابان آزادی تشریف می بردن، صفحه نونوایی می ایستادن برای نون. خود بنده چند بارشون دیدم تو صفحه نونوایی. خب حالا یه فقیه مجتهد پیرمرد 80 ساله، نمیگیم آقا فقیه، نمیگیم آیت الله، نمیگیم زعیم حوزه علمیه قم، بالاخره پیرمرد 80 ساله توی خانواده کسی از انتظار داره بره نون بگیره؟ نه. و مدتی که تشریف برده بودن یه نونوایی، اون آقای نونوا فهمیده بود که آقای فلسفی هم گفته بود آقایان اجازه بدید که مثلا من یکی دوتا نونی که آقا میخوان بدن بدم، که نه، چون که آقا تو صف وان هستن، آقا دیگه از اون نونوایی نون نخرید، رفت یه نونوایی که نشناسن. و این رو در سیره امیرالمومنین نگاشتن که امیرالمومنین در زمانی که خلیفه بودن، اگر به مغازه‌ای تشریف می‌بردن برای خرید که اون خواست مراعات خلیفه بودن امیرالمومنین رو بکنه یا میشناخت حضرت رو، از او خرید نمی‌کردن. به ما چه دینی داشتیم و چه تشیعی، به کجا رسیدیم؟ رکورد غارت بیت المال رو ما در دنیا شکستیم. در هیچ کشوری به اندازه ما دزدی نشده. از همه چیز دزدی می‌کنیم. از مال زلزله زدگان دزدی می‌کنیم. 4 کامیون میرفته است که برسه به دست زلزله زدگان، کامیون ها غیب شده. گفت شطور رو بابارش میبرن. برخی به بنده گفتن شما چرا اعلام مثلا حسابی چیزی نکردید برای اربعین، کردید برای ماه رجب، برای فقرا، برای زلزله اینجا که در مشهد اتفاق افتاد و این کجا بود، سنگ سفید بود کجا، چرا برای اونجا اعلام نمی کنی؟ چون واقعا نمی توانم اطمینان پیدا کنم و خودم تضمین کنم که آقا از اینجا تا اونجا تا کرمانشاه من بتوانم به سلامت برسانم. علی کل حال ایشون آقای فلسفی کارهای شخصیشون خودشون انجام می دادن، یعنی نمی خواستن که برای هیچ کسی زحمت داشته باشد. با اصطلاح اتمم مکارم الاخلاق، یعنی این. بعد ایشون این رفیق ما گفتش که، گفتم حالا چی شده؟ گفت آقای فلسفی که کار عادیشون رو به هیچ عنوان به کسی نمیسپرن، اون زمان هم این موبایل ها که نبود، بنده که 3 سال 68 رو دارم عرض میکنم، این وسایل نبود، تلفن های خانگی بود. نصف شب ساعت 2 زمستون آقا به من زنگ زدن که آقای فلانی خوبید شما؟ گفتم الحمدلله. میشه خودتون رو به منزل ما برسانید الان؟ گفتم بله آقا. بلا فاصله پریدم، لباسمو پوشیدم و پشت ماشین نشستم و راه افتادم. توی راه کلی استرس داشتم و استراب که چی شد، آقا طوری شده، خانمش طوری شده، ایشون که حاضر نیست برای کوچکترین کاری به کسی بگه، چی شده ساعت 2 من رو خواستن؟ با کلی دلهوره و دلواپسی رسیدم به منزل ایشونو زنگ زدم و ایشون تشریف آوردن دم در، رو دیدم رنگشون پریده. گفتم آقا چی شده؟ من ماشین در خدمتم، در خدمت شما، هر جا میخواید بریم، بیمارستانی جایی. فهمیدن نه، طوری نشده. گفتم پس امرتون چیه؟ گفتن فلانی 700 تا 1 تومانی، نه 7000 تومان، نه 70000 تومان، نه 700000 تومان، نه 7 میلیون تومان، نه 7000 میلیارد تومان، 700 تا 1 تومانی عجیبشون در آوردن. گفتن فلانی این سهم امامه، تو جیب من از دیروز مونده، نتونستم به کسی که مستحقش باشه برسونم، میترسم امشب بمیرم این میگردن من بیفته، تا تو رو به خدا اینو بگیر من راحت کن، سر صبح برسون دست کسی که محتاجش. باور کنید دوستان جوان، گاهی شک میکنم که آنچه که دیدم از صفات بزرگانی که به چشم دیدم که چقدر خدا باور بودند، چقدر خدا ترس بودند، چقدر به فکر قیامت بودند و چه مراعات ها و دقت هایی میکردند، گاهی میترسم بیان بکنم مردم ریشخند کنن بگن بابا اینا جوکه، این شیخ لابد مواد مصرف میکنم چه حرفایی میزد. باور نمیکنن دیگه نسل جدید ما امروز. چرا اینا اینجوری بودن؟ چون به قیامت باور داره و باور داره که ممکنه مرگ برسه. مرحوم آقای حاج ممدلی، حاج علی محمد ورشوچیان، تجار آذری مقیم تهران بود، به من میگفت 30 سال پشت سر مرحوم آیت الله عظما آقای اسد احمد خونساری نماز خوندم. ایشون به من میگفت فلان یه شبی آخر شب میامدم، آمدم رد بشم از جلو منزل آقای خونساری، دیدم آقای خونساری با کل اسباب اساسیش، پیرمرد 90 ساله مرجع تقلید، کنار خیابون با لوازم منزل زن و بچه‌ش. آه چی شده؟ چرا شما کنار خیابونید؟ چرا وسایلتون کنار خیابونه؟ گفتن آقای ورشوچیان مستأجر بودن، چون تا وقتی هم از دنیا رفتن مستأجر بودن. این صاحبخونه به من زنگ زده امشب گفته از همین ساعت من ناراضی هم شما خونه من باشید. اگه به من آخون زنگ میزد به من طلبه زنگ میزد. گفتم گور پدرت که ناراضی، خب نصف شب ساعت 12 شب من برم قبر پدرت چیکار کنم؟ آقای فرد ناراضی، خب تو من تا صبح مهلت بده دیگه، مردی که مسلمون که هستی که، خب من چیکار کنم نصف شب ساعت 12 شب؟ بعدم میگفتم که از ضرورات تبیح المحظورات، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، 100 تا آیه میگذاشتم پشت سرش. بعدم میگفتم مثلا صابخونه ضد ولایت فقیه، اونم ضد نظام و ضد انقلاب و همه چیز میکردم تا نتونه جواب بده. به مردی که میگه آقا یه حرفی که میزنی چرنده، میگه شما ضد ولایت فقیه، آقا دیوانه، حرفی که میزنی چرنده، چرا غلط اضافی میکنی؟ میگه معجزاتی که مثلا از آقای فلانی صادر شده از پیغمبرم صادر نشده، این حرف چرنده. تو میخوای بگی من اصلا کافر، حرف تو چرنده، حرف تو ضد دینه، حرف تو خلاف قرآنه. من کافر هستم که بالاتر از این که نیست، بنده امریکایی انگلیسی، حرفی که تو میزنی هم بدعته، هم خلافه، هم جهله، هم عمقه. که کسی رو مقایسه کنی با امیرالمومنین یا پیغمبر، تازه بگی که معجزات ایشون اگر از پیغمبر بالاتر نباشه و از ائمه کمتر نیست، این حرف چرنده، این حرف کفر، این حرف عمقه. تو هر تهمتی میخوای به من بزنی بزن، هر چی میخوای بگی بگو. دقت میفرمایید؟ ما واقعا بودیم چه میگفتیم؟ گفتیم مرد حسابی، من پیر مرد 90 ساله یه مرجع تقلید، ساعت 12 شب الان میگی تقلید کن؟ مگه این منطقیه؟ خود تا صبح دندون به جگر بگذار، فعلا نفرینت میکنم، تو رو به جدم میسپارم، سوسک بشی. میگفتیم یا نمیگفتیم؟ نصف شب مرجع تقلید 90 ساله اساسیه رو آورده کجا؟ بیرون تو خیابون؟ که این آقا گفته من راضی نیستم. ما از همچین انسان‌های دور شدیم که الان 15 میلیون پرونده تو قوه قضاییه هست. 15 میلیون پرونده یعنی 30 میلیون نفر درگیرن. 30 میلیون نفر درگیرن، سر چی درگیرن؟ اگر انصاف باشه، اگر عدالت باشه، اگر انسان خدایی رو بشناسه، میدانم که آقا اینجا حق با من نیست دیگه، مال مردم نباید بخورم، درسته یا نه؟ میدانم دعوا نداره اصلا. افسوس باید خورد که الان برخی از کشورهای اروپایی زنداناشون خالی مونده، مونده ما زنداناشون چیکار کنن؟ و ما زندان کم داریم. چند نفر از خیرین استان اصفهان رو خواستن بردن، وضعیت انبوه زندانی ها رو توی زندان نشون دادن و وضعیت عجیب و غریبی که دارن، گفتن آقا شما بیاید بانی خیر باشه، ما 2-3 سالن دیگه بسازیم. یارو میگن بیا زندان بساز به مال خیرات پدر مادرت. به روزی رسیدیم که باید به حال خودمون گریه کنیم، مثلا موندیم بخندیم گریه کنیم، چه وضعیه که داریم؟ پس ریشه بسیاری از بد اخلاقی ها و ناهنجاری ها ریشش کجاست آقا؟ ریشش لقمه حرامه. چرا لقمه حرام میخوریم؟ چون باور نمیداریم روز داوری، چون باور نمیداریم که فی حسابها، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. باور نمی کنیم، باورمون ضعیف شده، باورمون به قیامت ضعیف شده، باورمون به حساب و کتاب ضعیف شده. چون باورمون و اعتقادمون به قیامت ضعیف شده، لذا این چنینیم. به همین جهت دوستان جوان باید بدانند که برخی از بزرگان سیر و سلوک وقتی کسی طلبه ای مستعدی واقعا صاحب استعدادی بهشون مراجعه می کرده که معنویتی داشته و دوست داشته رشد بکنه و تحت تربیت روحانی و تزکیه نفس قرار بگیره، به او عمی کردن که 2-3 سال فقط راجع به مرگ و قیامت و حساب و کتاب فکر کن. 2-3 سال راجع به مرگ فکر کن. و بزرگانی نه افراد عادی، برای اینکه قیامت همیشه و مرگ در جلوی چشمشان باشد، این چنین بودند که خودشون به عناوین مختلف مرگ رو برای خودشون به تصویر می‌کشیدند. شما مشهدی هستید، خدای رحمت کند و نور به قبر او ببارد، مرحوم عابدزاده رضوان الله تعالی علیه. مرحوم حاجی عابدزاده در مهدیه خودش قبرش رو کنده بوده و داخل قبر خودش نماز شبش رو میخونده. ما گمان کردیم که مثلا این خوش‌ذوقی عابدزاده بوده، بعد دیدیم که نخیر، در احوالات یکی از نواب اربعه که الان قبر مطهرشون در بغداد و قبرشون موسوم به جامع خلانی، عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، اینها پدر و پسر قبرشون در بغداد، البته قبر همه نواب اربعه در بغداده، اما قبر ایشون در یک مسجد به نام جامع خلانی، بنده چند بار مشرف شدم. در احوالات این نائب خاص امام عصر نوشتند که او قبر خودش را در خانه خیش کنده بود و هر شب درون قبر خودش نماز شبش را میخواند. در احوالات سیده نفیسه از نوادگان حضرت مجتبی که بسیار عابده و مجلله بوده است و در مصر میزیسته، نوشتند که قبر خودش را در داخل خانه خودش کنده بود و درون قبر خودش 6,000 بار ختم قرآن کرد. مرحوم آیت الله آقای دامغانی، مهدوی دامغانی، در همین مکتبه‌ای که داشتن در مشهد قبر خودشون رو کنده بودن کنار قبر مادرشون و نماز شبشون رو در درون قبر خودشون می‌خواندن. خب اگر آدم هر شب نماز شبش رو درون قبر خودش بخواند، بالاخره این دل سنگم که باشه تکون می‌خوره. فردا جرأت نداره هر گونه جنایتی و جرمی رو مرتکب بشه. فردا جرأت نمی‌کنه مال مردم رو بخوره، حتی یک درهم، تا چه برسه به مال امام رضا، تا چه برسه به 1,000,000,000,000، تا چه برسه به مال فقرا و یتیمان. الان واقعا همه در فکرن که آقا این شیوع اپیدمی عجیب فساد اقتصادی در کشور که در نهادهای مختلف، در جاهای مختلف، در ادارات مختلف، حتی در بنیاد شهید، در جاهای مختلف، در جاهای مقدس پولها به غارت میره، این مال چیه؟ ریشش در اینه که باور نمیداریم روز داوری. کسی که به فکر حساب و کتاب باشه، خدا میداند یک قرونش رو نمیشه جواب داد. و جوانها رو من عرض میکنم که اگر آمدن شما رو شلاق به گرده شما زدن که بگن آقا بیا یک وام با سود بهت بدیم و بهره ای و ربوی، اگه شلاق به گرده شما زدن نکنید. اگر سنگ خوردید و از گرسنگی سنگ بر به شکم بستید و سر بر سنگ گذاشتید، به طرف ربا نرید که تمام دنیا و آخرت شما رو تباه خواهد کرد. هیچ راه درست شدن هم نخواهد. بعدن هیچ توسلی، هیچ ذکری، هیچ کاری نمیتواند مشکل شما رو حل بکن اگر به ربا آلوده شدید. شیوع این همه بی‌حیایی در جامعه و بی‌حجابی مال چیه؟ مال لقمه‌های حرامه. خیلی عجیبه، بنده در سالهای قبل هم عرض کردم، شبها شبهای حضرت ختم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. این حدیث اگر خاطرتون باشه قبلا عرض کرده بودیم که پیامبر مکرم فرمود ادبوا اولادکم فی بطون امهاتهم، بچه‌هاتون هنوز که تو رحم مادر هستن اونا رو تربیت کنید. فقیل یا رسول الله کیف ذلک، چطور بچه که تو رحم مادره من چجوری تربیتش کنم؟ فرمود بگین که به مادرش لقمه حلال بدید. آقا تو مقید باش به بچت لقمه حلال بدی و لقمه حرام و شبهناک به خونت نبری، هیچ گونه کتاب تعلیم و تربیتی کودک نخون، بچت درست میشه. زمان پرس فرسوده یه روزگار. لقمه حلال به بچت بده، نمیخواد تربیتش کنی، نمیخواد توصیهش کنی، نمیخواد مراقبت کنی. شیر پاک خانم به بچت بده. یک کسی به پدر من، خدا پدرانتون رحمت کنه، گفته بود که شما چی کار کردی که بچت آخوند شد؟ شما بازاری بودید. پدر من گفته بود من هیچ کاری نکردم، من تا از روز اولی که وارد بازار شدم قسم خوردم که ربا نخورم ولو از گرسنگی بمیرم، پول ربا به خانه نبردم. و امروز واقعا برخی از عزیزان به من میفرمایند که مثلا توصیه های اخلاقی بشه چه دهم شر؟ باور بفرمایید ناامیدیم، چون وقتی میبینیم که ربا وارد زندگی خیلی ها شده میدانم که اصلا توصیه اخلاقی، توصیه دینی، توصیه اعتقادی فایده نداره. یه نکته مهمی رو عرض کنم، چند نفر از دوستان هستن هر از چند گاهی برای من مثلا یه چند تا شبهه میفرستن، شبهه های اعتقادی که هست، حالا کانون هایی هست در اورشلیم، اسرائیل، در عربستان، که اصلا اینا کانون تولید شبه علیه شیعه هست، اتاقای فکری هستن واقعا روی حساب و برنامه اینا رو تولید میکنن. هر از چندگاهی میبینم این دو سه نفر از رفقای ما هستن یک عده از این شبهات رو میفرستن، میگن آقا اگه میشه اینا رو منبر جواب بدید، یه جایی بگید، توی کانالتون بگذارید. باشه، ما که کارمون همینه، جوابم میدیم. اما تو چرا دنبال این حرفایی عمو؟ تو چرا دنبال این حرفایی؟ چرا دنبال این شبهات میگردی؟ و وقتی میفرستد من میبینم که درش تأثیر گذاشته، از لحن کلامش میفهمم ایمانش متزلزل شده. چرا هرچی نجاستی هست مثل مگس میری روی اون مینشینی؟ قرآن فرموده است که وقتی کسانی مینشینند دور هم اگر به خدا و رسول اهانت میکنند و بد میگن از خدا و رسول، فلا تقعدو، با اینا ننشین. نازنینی چطور پاکیزه دل و پاک نهاد، که پاکیزه دلی به ولایت امیرالمومنین، حلال زاده ای، بهتران است که با مردم بد ننشینی. حالا قبلا نشستن این بود که رفیق بشی، الان نشستن نشستن مجازی است. تو کانالی که از اول تا آخرش دارن به خدا و پیغمبر و دین و امام حسین توهین میکنن، تو چه غلطی میکنی؟ تو رفتی جواب بدی؟ تو که جوابگو نیستی، اگر جوابگو میبودی که به من نمیگفتی. اونجا چه میکنی؟ شما یه چیزی بگید که من جواب اینا رو بگم، ما کار خودمون رو انجام میدیم، تو اونجا نباید باشید. وقتی تو شناوری بلد نیستی، وقتی تو غریق نجات نیستی، چرا خودتو در ورطه یک گرداب این همه شبهات و شکوک میاندازی؟ میگه آقا صبح که من میرم بازار تهران یا بازار مشهد، همسایه هم پای ماهواره میشینن یا این کانال ها فلان، هر روز صبح یک عده میان، همسایه ما میاد میگه آقا کی گفته امام حسین، کی گفته علی بوده، کی بوده امام رضا، چه این حرفا رو آخوندا ساختن، حرفایی که حالا اون پدر سوخته کلی ربا خورده، کلی حروم خورده، کلی پول مردم پس نداده. سر صبح میاد عرض میشود که میاد روی اعصاب ما و به امیرالمومنین اهانت میکنه. خب اگر این جوریه، اگر اون آقا یک روز صبح بیاد دم مغازه شما، دم دکان شما یا دفتر من، سر صبح به من بگه حامد مامنیان بعد پدر لعنت 10 تا توهین به پدر من بکنه، من فردا صبح که بیاد بهش سلامشو جواب میدم؟ جواب میدم؟ میگم برو پدر سوخته، تو به پدر من اهانت کردی، پدر من اصل وجود من بود، نبینمت اینجا دیگه. اگر یک کسی به امیرالمومنین اهانت کرد یا به امام حسین اهانت کرد، شبهاتی هم درست میکنن که یز حکم انها سکلا، مادر جوان مرده به این حرفا میخنده. آمده میگه که آقا شبهه کردن به این که امام حسین چون داماد ایرانیا بوده، یه چند تا برادر زن قدر داشته تو ایران، برادر زناش بهش گفتن که تو که داماد مایی از حجاز بلند شو بیا ایران، اینجا با هم یک حکومت جدیدی تشکیل میدیم مثل ساسانیان و ما هم برادر زناتی. برادر زن کجا داشته با حسین؟ از فرزندان خسرو پرویز. بعد وین راه که داشته میامده، عربا فهمیدن، حکومت عرب فهمیدن، جلوشو گرفتن کشتنش. که اگه کسی یک دور تاریخ اجمالی خونده باشه این حرفا میخنده. اون که دیگه آمده میگه آقا درسته میگن اصلا دعوای امام حسین با یزید سر یک زن بوده، هر دو عاشق یک زن شده بودن، اصل دعواشون سر یک زن بوده. مگه مجبوری بری توی این کثافت خانه و توی این مرداب ها به اسم کانال؟ تو چی کاره ای آخه؟ عنایت بفرمایید حضرت رضا که میهمان اون حضرت هستید در این شبها، یا زائر اون حضرت هستید یا مجاورید، فرمود در آخر الزمان سلامت در 10 چیز است. 9 چیزش در عزلت است، 1 چیزش در سکوت. عزلت یعنی چی؟ یعنی من برم قارنشین بشم، برم تو کوههای خلج ببینم که قاری پیدا بکنم و اونجا باشم، برم امامزاده هاشم مثلا اونجا یک دونه اتاقه که بسازم دل جنگل ها. نه، این معنیش عزلت نیست. عزلت این است که حداقل عزلتی که میتوانیم به کار ببریم، از هم نشینی با اهل معصیت دوری کن. میبینی یک شخصی حرف زدنش حساب نداره، چشمش حساب نداره، تردامنه، حرامخواره، راحت مال مردم میخوره، باش ننشین، باش رفاقت نکن. هرچی خوش سخن باشه، هرچی با صفا باشه، هرچی بزدگو باشه، باش ننشین، کنار برو. به پسرم گفتم با فلان کسک در حدی که حتی 1000 تومن معامله کنی 1000 تومن هم معامله، در حد 1000 تومن حتی معامله نکن. اون شخص شنیده بود. بعد به پسر من گفته بود که شنیدم پدرت گفته که 1000 تومن حتی با فلان شخص معامله نکن. گفته بود بله پدرم گفته. چرا گفته؟ گفته بود پدرم گفته مگر تو فلان مال فلان یتیم رو اینجوری نخوردی؟ چی جواب میدی؟ وقتی تو مال یتیم میخوری و من یقین دارم که تو مال یتیم میخوری، پس معلومه خیلی لامذهبی، مال یتیم میخوری. وقتی یک کسی میگساری کرد و وقتی یک کسی تارک و سلاته آمده به من میگه که همسر من چادری نیست، مانتویست و به طور مطلق هم نماز نمیخونه، چه کنم؟ گفتم طلاقش بده. کسی که از خدا بریده تو نباید با اون متصل باشی. تو روایات ما هست که لبخند زدن به یک انسان تارک و سلات مثل کشتن 70 پیغمبر است. این برهانی است. چرا؟ به جهت اینکه تمام پیامبران آمدن که اقام الصلات لیقیم الصلات، نماز رو به پا کنند. کسی که تارک الصلاته آرمان تمام انبیا رو گذاشته زیر پاش و اهانت کرده. جون انبیا براشون مهمتر بوده یا نماز یا دین یا ارتباط با خدا؟ آرمان انبیا رو این لگد مال کرده. پس لبخند زدن به او در حقیقت لبخند زدن به دشمن انبیاست. گفتم طلاقش بده. خب این رفته بود و طلاق داده بود. بعد از مدتی دیدم که یک کسی پیام برای من فرستاده، اول و آخر ما رو یاد کرده که چنین و چنان، چرا به شوهر من گفتید من طلاق بده؟ گفتم شما چی هستی؟ اصلا چی میگی؟ کدوم شوهر فلان؟ من فلانی هم، مثلا زن فلانی هم، شما به شوهر من گفته بودید طلاق بده؟ بله من گفته، فاش میگویم از گفته خود دلشادم. چطور تو از خدای خودت بریدی؟ از خدای خودت بریدی؟ من حق ندارم بگم شوهر تو از تویی که از خدا بریدی ببره؟ لعنت خدا بر تو. تارک الصلات کل کافر، حکمش حکم کافره. فکر کردی حق خدا آسانه؟ بله به این مرد گفتم اگر تو پسری میخواهی و فرزندانی میخواهی متدین و پاک دامن و انسان و شیعه امیرالمومنین از دامن یک زن ناپاک تارک و سلات که شیعه علی به دنیا نمیاد ولش کن میخوای بچه دار بشی یا نه؟ خب بله البته هر مردی دوست داره که پدر باشه. آن ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. از یک کسی که تارک و سلاته میخوای بچه دار بشی؟ زنی اگر عفت نداشت محبت شه مردان مجوز بی پدری که دست غیر گرفته از پای طبیعتاً تا دامن پاک نباشه نبود صدفش اگر مطهر که صاف و بیقش از گوهر این مهر و محبتم به حیدر از دامن پاک توست مادر. نزا اگر تارک و سلات میاد میپرسه که آقا شریک من تارک و سلاته، همه کاراش خوبه، حسابشم خوبه آجا، اما تارک و سلاته، شراکت تو باش به هم بزن. میاد میگه صاحبکارم تارک و سلاته، پیش او کار نکن برکت نمیبینی. میگه این شاگردی که آوردم خوبه، پسر مؤدبی آجا، کاری هم از سر وقت میاد سر وقت میده، اما تارک الصلاته، اصلا نخواه که به دست او روزی به تو برسه. اگر میبینید محیط یک مدرسه ای تمام محیطش محیط ترک صلات و بیدینی و بینمازیست، فرزندت رو نگذار در اونجا. اولین سوالی که میکنه که شخص میاد به خواستگاری پسرت قبل از این که کسی بفرستی که آیا سیگاری هست یا نیست، تحقیقات میدانی و محلهی رو آغاز بکنی که تحقیقت هم کشکه و اصلا دو پولم ارزش نداره، یا رو اصل مواد شیمیایی و معدنی و اصلی و قشلی اصلی همه رو تست کرده، بعد به تو میگن سیگارم نمیکشه. او راست میگه سیگار نمیکشه، هروئین میکشه. خب با این تحقیقات اولین سوالی که میکنی اصلا ببین در او سیمای صالحین هست، بویی از نماز هست. خیلی لذت بردم. کسی از دوستان ما خیره به این نیست که کسی که میاد خواستگاری دخترش ثروتمند باشه، اما خیره به اینه و دقیقه و وسواس در جهت دینی. کسی که میاد خواستگاری دخترش اول سوال میکنه که از کی تقلید میکنی؟ اگر این دید که داره گیج میزنه معلوم از کسی تقلید نمیکنه، منمن میکنه، معلوم میشه که این تقلید نمی کنه. وقتی تقلید نمی کنه معلوم میشه که همچین تقیدی نداشته، تقیدی نداشته. حالا بنده نمیگم که اگر کسی اومد به خواستگاری دخترتون میگه خب یالا قرائت نماز رو بخون ببینم، مثلا مرده رو در چند کفن میپیچن، مثل سوالات کنکور زمان ما برای گزینش میپرسیدن مرده رو در چند کفن میپیچن. ولی بالاخره باید ببینید دیانتش چطوره، نمازش سوال کنی، از این از اون که بابا این اهل نماز هست یا نیست، نمازش چطوره. نماز. وقتی میبینیم یک کسی به احکام الهی مقید نیست، میگه همه چیزش خوبه فقط حجاب نداره، یعنی چی؟ همه چیزش خوبه مثلا فقط حیا نداره، خیلی طیب الله حفظه کن، نجابت نداره، الحمدلله چیش خوبه. پسر عزیزی از دوستان ما از من پرسید در فلان دانشگاه هستم، دانشگاه بسیار خوب و معتبر تهران، رفیقی دارم هم کلاسی، همه چیزش خوبه فقط مطلقا نماز نمی کنه و معتقد نیست اصلا به نماز. گفتم بعد چیش خوبه؟ این از خدای خودش بریده، کفران نعمتی کرده که خدایی که به او وجود داده بود داده، او رو در رحم مادر پرورانده، سر سفره خدا بوده و این چنین کفران میکند و نمکدان میشکند، با تو چه خواهد کرد امو جان؟ احسان تو رو چطوری جواب خواهد داد؟ ریشه باز بد نمازی های ما کجاست؟ یکی بد تبلیغ کردن از نماز که بد تبلیغ میکنیم نماز رو، یکی اینه که جایی میچسبیم به نماز که اصلا نباید بچسبیم. ظهر عاشورا مردم همه عزادارن، همه هیئتین، روز 28 سفر این معتقده که آمده زنجیر میزنه تو خیابونای مشهد، به این میگیم یالا همین الان وسط خیابون موکتا رو پهن کنین نماز بخون. خب وضو ندارم، نه نماز بخون، امام حسین برای نماز کشته شد. خود تو که انقدر ارزه داری، وقتی که بازی آبی و سرخ هست، بازی ایران و فلان هست، 100,000 جوان در ورزشگاه آزادی جمع میشن، نماز مغربم هست، آشق چرا اونجا نمیای بچسبی بگی نماز اول وقت مستحبه؟ امام حسین برای نماز کشته شد، یالا سود نزنی بیا اول نماز بخونی. یه روزی بنده در فرودگاه تهران نشسته بودم منتظر پرواز، این تلویزیون اذان مغرب به افق تهران رو پخش کرد، اون تلویزیون ورتر سوت بازی ایران رو نمیدونم تایلند رو زد، از این بازی‌های جهانی تو ورزشگاه آزادی، درست موقع اذان مغرب. سر اذان اون سوت شروع رو زد، این 100,000 نفر توی میدان توی استادیوم آزادی. بنده تلفن یک آقایی که مثلا مربوط به نماز هست رو داشتم، زنگ زدم بر نداشت، اس ام اس دادم که حضرت آقا شما که عزادارای امام حسین روز عاشورا گیر میدید و به هچل میندازید و تو خیابونای خیس و درب و داغون موکت بند کنید، میگه یالا الان باید نماز بخونید، الان کجا تشریف دارید؟ این شبکه داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، 100,000 جوان نشستن سوت بازی رو زدن، این تا بازی تمام میشه 2 ساعت و نیم دیگه طول میکشه، بعدش اینا تا به شهر برگردن و تهران برگردن، همه تهرونی‌ها میدونن کی میشه، ساعت 2-3 نصف شب 100,000 نماز قضا میشه. چرا الان ساکتی؟ چرا چیزی نمیگی؟ یک روز بعد دیدم تلفن زنگ زد. الو بله، من داماد آقای فلانی هستم، خب بفهمید. شما کی هستید؟ گفتم ما شیخ روزخان حامد رضا معاونیان. گفت چرا بیشون گیر دادی زنگ زنی؟ گفتم مرتی که به وزیر نفت زنگ بزنه یا وزیر صنایع معادن، شما مدعی اقامه نمازی توی مملکت، تو میای گیر میدی به هیئت‌های امام حسین روز عاشورا و روز 28 صفر فلان که نماز نماز نماز. خب اگه نمازه چرا الان نماز نیست؟ ولی به هر حال باید بدانیم که خیلی نماز در فرهنگ اهل بیت مهمه. کسانی که اهل ولایید، کسانی که اهل معنایید، برخی از اذکار رو انسان اگر شروع بکنه، برخی از اوراد رو شروع بکنه، اگر یک مرتبه نماز صبحت حتی بدون عمد از خستگی قضا بشه، تمام اون اثرات اون ذکر به هم میرسه. مرحوم آقای عاشق حسن علی خودکی گاهی به یک کسی دستور ذکری میداده است، میفرموده است که این ذکر رو که میگیری یا این انجیر رو که میگیری بخور برای رفع دردت، به شرطی که تا 40 روز نماز صبح قضا نشه، اگه شد توقعی نداشته باشه. خیلی نماز مهمه. خب چرا ما نسبت به نماز انقدر بی اهمیتیم؟ چون باید نون حروم میخوریم. وقتی نون حروم خوردیم نماز ما چی میخواد باشه؟ که از ادعیه امام عصر باید واقعا متضرعانه دعا کنیم که طهر قلوبنا طهر بطوننا من الحرام و شبهه. من شنیدم که خود مرحوم آقای عاشق حسن علی نخودکی چندین سال ذکر برداشته بوده و متوسل شده بوده به امام عصر که ابن رسول الله یک کاری بکنید که لقمه من حلال حلاله حلال باشه. و زائران حضرت رضا در این شبها که میهمانید و برای امام رضا مکرمید، امام رضا شما رو تحویل خواهند گرفت. کریم است من اولاد کرام، حضرت سلطان است و خدا میداند چه محبتی به زائران دارد. واقعا بیایید این سفر، برید سراغ امام رضا، بچسبید به دامن حضرت سلطان، بگید یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، شما رو به حق مادرت زهرا، به عصمت و طهارت مادرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، از خدا بخواه لقمه حرام شبهناک اصلا از گلوی من پایین نره. من میشناختم یک کسی رو 25-6 سال قبل که همچین چیزی از خدا خواسته بود، بعد این اگر لقمه حرامی شبهناکی میرفت مهمونی جایی میخورد در معده‌اش هضم نمیشود، انقدر میماند تا بالا میآورد بدون اراده ها، از خدا خواسته بود لقمه حرام از گلوش پایین نره. بچسبیم در این روزگار واویلا چه از امام رضا و از اهل بیت و از امام حسین، از تک تک معصومین، از روح رسول مکرم بخواهیم که اللهم ارزقنی رزقا حلالا، بخواهیم خدایا روزی ما رو حلال قرار بده، وافتح لی ابواب الحلال، درهای حلال رو بر من بگشا و درهای حرام رو بر من ببند. و من یتق الله یجعل له مخرجا، دو روز سه روز صبر کنید بر ناداری، بر گرفتاری، بر هر وضعیتی که دارید. به هیچ قیمتی تن به ربا ندید، تن به حرام ندید، خودتون رو آلوده نکنید به سود دادن که به خدا دنیا و آخرتتون رو نابود میکنید. باید متوسل بشویم، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. حتی باید به امام عصب صاحبمون متوسل بشیم که یا مولانا یا صاحب الزمان، به دادم برس که وقتی لقمه حلال کمه، هر کاری میخوای بکنی، در هر جایی میخوای بری، میبینی یه جایش گیره. حسنی زدت عباسی. خیلی سخته واقعا. در این زمانه پرواویلای آخر الزمان، که برخی از روایات رو ما جرأت نمی کنیم درست بگیم، فرمود در آخر الزمان مؤمن سور کم میده، چون اینقدر پول حلال پیدا نمی کنه که سور بده. فرمود در آخر زمان هلاکت مرد به دست زنشه. چرا؟ فرمود چون زنان آخر زمان از مردها چیزهایی میخواهن در برجهای زندگی که با این با رزق حلال و با کاسبی حلال به دست نمیاد. برای این که تأمین خواسته های زنش و برجها و مسائل دیگر زندگی رو بکنه، مجبور میشه که به حرام خاری بیفته، مجبور میشه رشوه بگیره، زیرمیزی بگیره، نمیدونم چی بگیره، به هر عنوانی که دیدید که عنوان درست میکنی، به هر عنوانی. لذا هلاکت مرد به دست زنش. اگر زنش نتواند او را از راه بدر کند به حرام خاری، پدر مادرش این کاری میکنه. پدر مادرش نتوانند، بچه‌هاش این کاری میکنه، بیچاره را هلاک میکنه. که آدم بر هر سختی و شرایط سختی صبر کنه بهتر از این است که مال مردم رو بخوره. و باید این هشدار رو بدیم که اینی که میشنوید فلانی از بنیاد شهید انقدر بود، از بانک فلان انقدر بود، از اداره فلان انقدر بود، باعث نشه که خدای نکرده ما هم گستاخ بشیم، بگیم یارو 3000 میلیارد برده، حالا رفته تو کازینوهای کانادا داره قمار میزنه. خب خدا هر کار با او بکنه، حالا ما مثلا 100 تومان از جای برمی‌داریم، 1000 تومان از جای برمی‌داریم، چک مردم رو مالی خریدیم پاس نمی‌کنیم، چک برگشت بخوره، بر هر غلطی می‌خواد بکنه بکنه با این قوانینم که نمیتونه از ما بگیره. بترسیم، کار خیلی سخته. اینجوری نیست که اگر همه دزدی کرده باشن و من بگم حالا که همه دارن می‌دزدن منم بدزدن، جرممو تخفیف پیدا کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. غمی به دلم نشست. فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین می‌فرمایند غروب عاشورا به خیمه‌های ما حمله کردند، خیمه‌های ما رو آتش زدن، یک کسی به تاخت به سمت من می‌آمد که طلای من رو غارت کنه و وسایل من رو. من سرش داد زدم که صبر کن، چی می‌خوای؟ گفت طلا و زیور آلاتت رو. گفتم تو به من نزدیک نشو، من خودم بهت میدم. گفت لکه زالک. نشست روی زمین نزدیکی خیمه های سوخته، منم نشستم خلخالم رو در بیارم. من داشتم گریه میکردم، خب جام داشته که گریه کنه. روز عاشورا دختر امام حسین سر باباش رو تازه بریدن، برادراش رو تازه کشتن، حتی شوهرش حسن و سنا رو چنین کردن. او گریه نکنه کی گریه میکرده؟ شاید اون لحظه میگفته عمو جان جای تو خالیه، بیای ببینی دارن با ما چه میکنن. هنوز یک ساعتی از شهادت پدر نگذشته، اون لحظه ای که سری به نیزه بلنده است در برابر زینب، فقط در مقابل زینب که نبوده، در مقابل دخترهای امام حسینم بوده. من نشستم و گریه میکردم و داشتم این خلخال رو از پام جدا میکردم بهش بدم، دیدم اینم داره گریه میکنه. بهش گفتم تو چرا گریه میکنی؟ من داغ دیدم. گفت بر این میگریم به حال خودم که کار من در شقاوت به جایی رسیده که خلخال از پای دختر رسول خدا میدزدم. گفتم وای بر تو، اگر میدانی من دختر رسول خدایم و خودت به حال خودت گریه میکنی، خب چرا این کارو میکنی؟ گفت چه کنم، اگر من نکنم بقیه دارن میدزدن، حالا که بقیه میدزدن منم بدزدم. به کجا میرسونه انسان رو یک شبهه غلط، یک شبهه غلط که چون دیگران غارت میکنن من هم غارت کنم. آقایان نوشتن هر کسی از امام حسین چیزی غارت کرد، کسی که خود رو برد نوشتن چه به سرش آمد، کسی که شطور ابی عبدالله رو برد نوشتن چه به سرش آمد، اون خبیثی که انگشتر رو برد، همه اینا رو تاریخ نوشته که اینها چه بلاها دیدن در زندگی و چه روزگار سختی کشیدن. مال حرام به کسی برکت نمیده. که گفت یه کسی رو دیدم کنار کعبه، دستهاش بریده شده بود و سیاه بود و فلج بود، پاهاش هم همینجور، صورتش مثل قیر سیاه. سعید ابن مسیب میگه چسبیده بود به کعبه، زار زار گریه میکرد، میگفت خدایا من را ببخش که میدانم که بخششی در کار نیست. من بهش گفتم وای بر تو که از رحمت خدا مایوسی، خدا غفور است، چرا مایوسی؟ گفت ساکت باش، من یقین دارم که طعمه جهنمم و خدا مرا نخواهد آمرزید. گفتم مگر تو چی هستی؟ گفت من ساربانی هستم که کاروان حسین رو تا کربلا همراهی کردم. مگر چه کردی؟ گفت در میانه راه که ابی عبدالله جایی میخواستن تجدید وضو کنن، دیدم بندی به کمر بستن. مستحضرید که میشود بند کمر شما از ابریشم باشه؟ برای مرد حرام نیست که بند مثلا فرض کن یا بند قیتون مثلا لباس آقایون از ابریشمه. دیدم این یک بند بسیار بسیار گران و قیمتی از ابریشمه. چشمم رو گرفت، غروب عاشورا که عزیز زهرا رو کشتن، من آمدم برم، شقاوت من بر من غلبه کرد. گفتم اون بنده خیلی ارزش داشت، برم ببینم بنده کجاست. آمدم به مقتل او، دیدم بدنش افتاده بی سر. به خودم گفتم حیا کن، باز هم شقاوت من رو رها نکرد. آمدم دیدم بله بند به کمرشون هست. باز خودم رو نهیب زدم که بیا بگذر، دیدم نمیتونم. تا آمدم بند رو جدا کنم، جسدی که بی سره، دیدم با دست نازنینش محکم این بند رو گرفتن چون به لباسشونه. من دیگه بقیهش واقعا طاقت ندارم عرض بکنم که چه کردم. فقط وقتی که دست ها رو بریدم دیدم صدای ناله ای میرسد. اونقدر صدا وحشتناک بود که من وحشت کردم، خودم رو انداختم بر روی زمین مثل آدم های خواب یا مرده. دیدم هودجی از آسمان نازل شد کنار این بدن نشست. پیر مردی دیدم از این هودج بیرون آمدن، زار زار میگریند. شخصی جوانتر در کنارشون، جوانی دیگر، و دیدم بانوی مجلله آمدن کنار این بدن نشستن. می گفت پسرم مگر به این امت نگفتی مادرت منم؟ بعد دیدم حالا هرچه باد آباد، کارمون امشب کشید به اینجا، دیدم اون خانم گریه می کرد و این شخص، متوجه شدم ختم الانبیا هستن. دیدم زهرای مرضیه به پدرشون خاتم الانبیا عرض کردن بابا آیا اجازه میدهید من موهام رو از خون حسینم خضاب کنم؟ فرمود بله دخترم، تو موهات رو خضاب کن که من هم محاسنم رو مثل محاسن حسینت خضاب خواهم کرد. السلام علی الشیب الخضیب. خدایا به روی خونین حسین ابن علی فرج امام ما را برسان.